صدای امریکا.
با درود احترام، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود.
متهم شدن نظامیان امریکایی به ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان، حمله بر والی قماندان امنیه و رئیس امنیت ملی بدخشان و معرفی نامزد جدید برای ایراز پست صدارت عظما در عراق.
بعد از مشروع اخبار جهان و افغانستان گزارشی داریم در مورد اظهارات سفیر ایالات متحده در افغانستان در مورد آغاز کار رئیس جمهور آینده افغانستان، گزارشی در مورد انکشافات تازه از درگیری ها در عراق و دخالت ایالات متحده و همتاهای آن در آن منطقه، و همچنان گزارشی در مورد انحلال شاخه سیاسی گروه اخوان مسلمین در مصر. بعد از مشروع اخبار جهان و افغانستان، برنامه گنج شایگان را خدمت شما تقدیم میکنیم. میزبان امشب برنامه صفیه حساس است. تفصیل خبرها را با میرویس رحمانی به توجه میرسانیم.
مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده افغانستان تا آخر ماه اگست برگزار گردد. این مطلب را جیمز کانینگام، سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان، اعلام داشت و گفت که هم افغان‌ها و هم جامعه جهانی خواستار آنند که تا 20 روز دیگر رئیس جمهور جدید افغانستان زمام مور را به دست گیرد. او گفت ختم موافقانه تفتیش آرا و ایجاد دولت وحدت ملی نه تنها برای امنیت، رشد اقتصادی افغانستان و اوضاع سیاسی این کشور مهم است، بلکه بر مناسبات افغانستان و شرکای بین المللیش نیز از اهمیت ویژه برخوردار می باشد. آقای کنینگام گفت این یکی از آرزوهای افغانها و حامیان بین المللی آنان است که رئیس جمهور آینده افغانستان در نشست ماه سپتامبر ناتو در بریتانیا شرکت کند. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش ها خواهید شنید.
یک نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر گزارشی را نشر کرده و نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان را در برخی موارد به جرایم جنگی متهم ساخته است. گزارش سازمان عفو بین الملل نتایج تحقیقات آن سازمان را در مورد 10 واقعه که بین سالهای 2009 و 2013 اتفاق افتاده و منجر به کشته شدن 140 غیر نظامی شده بیان می دارد. کشته شدگان این رویدادها شامل زنان حامله و کودکان نیزند که در اثر عملیات نیروهای امریکایی جانهایشان را از دست دادند. ریچارد بنت، رئیس بخش آسیا اقیانوس سازمان عفو بین الملل، گفت که هیچ یک از موارد تحقیق شده توسط عفو بین الملل مورد پیگرد قانونی اردو ایالات متحده قرار نگرفته است. این مقام سازمان عفو بین الملل اضافه کرد که ایالات متحده همیشه در راستای مسئول قرار دادن سربازانش به خاطر کشتارهای غیرقانونی ناکام مانده است. در واکنش نیروهای آیساف گفته است که در صورت امکان همه گزارش کشته شدن و زخمی شدن غیر نظامی ها را مورد تحقیق قرار می دهد.
والی قماندان امنیه و رئیس امنیت ملی بدخشان در ولسوالی جرمان ولایت با کمین طالبان روبرو شدند. با گفته نوید فروتن، سخنگوی ولایت بدخشان، در این رویداد 4 منصوب امنیت ملی زخمی و 3 مخالف مسلح دولت کشته شدند. اما نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان، میگوید که در این رویداد به نیروهای امنیتی افغان هیچ آسیبی نرسیده است.
زمانی که قماندان امنیه ولایت بدخشان با تعدادی از مسئولین ولایت بدخشان اینا حرکت میکنن به طرف ولسوالی یمگان برای بازکشایی ایجاده بر روی رفت آمد مردم، چون از چندی به این طرف تهدیداتی در این مسیر وجود داشت، زمان بازگشتشان در مسیر ولسوالی جرم اینا با یک کمین مواجه میشن که خوشبختانه به کسی آسیب نمیرسه.
از جانب دیگر، مقام‌های محلی ولایت غزنی میگویند که صبح امروز در اثر 2 انفجار جداگانه در آن ولایت دست کم 5 پلیس و 3 غیر نظامی کشته و 1 پلیس محلی دیگر زخم برداشته است. محمد علی احمدی، معاون والی غزنی، با تایید این خبر به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که پس از حمله طالبان بر یک پست امنیتی در ولسوالی اندر، تعداد زیادی از نیروهای امنیتی برای کمک در ولایت اعزام شده بودند که در میان راه موتر حاملشان با بم کنار جاده برخورد کرد. آقای احمدی افزود که درگیری بین مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی تا ناوقت امروز در ولسوالی اندر ادامه داشت. از سوی هم امروز صبح 3 غیر نظامی سوار بر موترسیکل از اثر انفجار یک ماین کنار جاده در ولسوالی گیلان آن ولایت کشته شدند.
مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند که اوایل صبح امروز حدود 300 طالب افغان و پاکستانی بر شماری از پوسته های پلیس مرزی افغانستان حمله کرد. فرید الله دهقان، سخنگوی قماندان امنیتی کنر، بر رادیو آشنا گفت که در این رویداد 12 شورشی طالب کشته شده است. او افزود که 2 زن نیز در اثر تیراندازی شورشیان طالب کشته شدند. فرید الله دهقان اضافه کرد که حملات مذکور منجر به زخمی شدن 14 طالب، 5 پلیس مرزی افغان و 7 غیر نظامی شد. او همچنین گفت که طالبان افغان با کمک طالبان پاکستانی وابسته به لشکر اسلام، لشکر طیبه، تحریک طالبان پاکستان و نیروهای شبه نظامی پاکستانی این حملات را راه اندازی کرده بودند. گروه طالبان تا اکنون در مورد این رویداد واکنش نشان نداده است.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای امریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
ادامه مشروعی اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه از سیاستمداران محافظه‌کار و تندرو آن کشور که مخالف توافق هسته‌ای با کشورهای غربی اند با شدیدترین الفاظ انتقاد کرد و گفت که مخالفان مذاکرات هسته‌ای باید با گفته او به جهنم بروند. ایران ماه نوامبر سال گذشته با کشورهای غربی به یک توافقی دست یافت که به اساس آن شماری از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در بدل کاهش تحریم‌های اقتصادی غرب علیه آن کشور محدود شود. محافظه‌کاران در ایران میگویند که تهران در آن توافق از خودگذری زیاد نشان داده است.
فواد معصوم رئیس جمهور جدید عراق، حیدر العبادی معاون رئیس پارلمان آن کشور را مسئول ایجاد یک حکومت جدید طی 30 روز آینده ساخت. فواد معصوم روز دوشنبه در یک بیانیه تلویزیونی ابراز امیدواری کرد تا آقای عبادی موفق به ایجاد حکومتی شود که همه مردم عراق را حفاظت کند. تصمیم رئیس جمهور عراق مبنی بر معرفی معاون پارلمان آن کشور به عنوان صدر اعظم جدید، شکست بزرگ سیاسی به نوری المالکی صدر اعظم کنونی عراق به شمار می رود که پیش از این خواستار نامزد شدن برای بار سوم به خاطر اعراض مقام صدارت عظما شده بود.
مقام های امریکایی روز دوشنبه گفتند که حکومت ایالات متحده کمک های مستقیم نظامی را به نیروهای کرد در عراق آغاز کرده است. کردی های عراقی اخیراً به پیشروی در مقابل شورشان اسلامگرا در شمال آن کشور دست یافتند. ایالات متحده پیش از این تنها به فروش اسلحه به حکومت مرکزی عراق تاکید داشت، اما نیروهای کردی موسوم به پیشمرگه اخیراً بسیاری از مناطق را در پی حملات شورشیان دولت اسلامی یا داعش گذشته از دست دادند.
اسرائیلی ها و فلسطینیان دور تازه مذاکرات روی رسیدن به یک توافق آتش بس دراز مدت در قاهره را آغاز کردند تا به جنگ در غزه پایان داده شود. آتش بس اخیر 3 روزه بین اسرائیل و فلسطین روز دوشنبه در باریکه غزه نافذ بود. مصر در حال میانجیگری مذاکرات غیر مستقیم بین جناح‌های درگیر جنگ غزه است که طی یک ماه اخیر بیش از 2000 کشته به جا مانده است. سخنگوی گروه حماس دور تازه مذاکرات در قاهره را آخرین فرصت برای رسیدن به یک توافق با اسرائیل خواند.
کرملین روز دوشنبه گفت که روسیه قطار از کمک‌های بشردوستانه را به همکاری صلیب سرخ با اوکراین خواهد فرستاد. اوکراین و کشورهای غربی از این پیش مخالفت شدید ارسال هر گونه کمک‌های بشردوستانه روسیه به اوکراین بودند. تا اکنون معلوم نیست که آیا ارسال کمک‌های بشردوستانه روسیه به اوکراین با موافقت حکومت مرکزی صورت می‌گیرد و یا مسکو به صورت یک جانبه این تصمیم را اتخاذ کرده است.
و وزارت صحت نایجیریا یک مورد جدید ابتلا به بیماری ابولا را در شهر لاگوس آن کشور تایید نمود. شمار مجموعی افراد مبتلا به ویروس ابولا با تایید مورد جدید به 10 نفر در آن کشور رسید. نایجیریا در کنار لایبریا، گینی و سریلیون تلاش دارد تا شیوع ابولا را مهار کند، اما زیربناهای ضعیف صحی و حفظ الصحه موانع جدی را فرارای تلاش‌های مبارزه با شیوع آن ویروس ایجاد کرده است. گینی روز شنبه اعلان کرد که مرزش را با لایبریا و سریلیون می‌بندد. سازمان جهانی صحت شیوع همگیر ابولا را با عنوان یک وضعیت اضطراری صحی بین‌المللی اعلان کرده است. پایان خبرها.
بله سلام علیکم، زراوگل ستانیزه از اولسوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم، زریحالا محمدیستم از ولایت بلسان.
سلام علیکم، ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
و اکنون نوبت نشر گزارش های این برنامه. مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده افغانستان تا آخر ماه آگست برگزار می شود. این مطلب را جیمز کنینگم سفیر امریکا در افغانستان اعلام داشته گفت که هم افغان ها و جامعه جهانی خواستار آنند که تا 20 روز دیگر رئیس جمهور جدید افغانستان زمام امور را به دست گیرند. از سوی هم روند بازشماری و بازنگری آرا ادامه دارد. در مورد تازه ترین ها در مورد انتخابات افغانستان و اظهارات سفیر ایالات متحده گزارش داریم از فوزی احسان.
مقامات سفارت امریکا در کابل میگویند رئیس جمهوری آینده افغانستان باید تا پایان ماه آگست حلف وفاداری یاد کند. این مقامات میگویند یکی از اهداف سفر جان کری وزیر خارجه امریکا به افغانستان نیز همین بود که طبق توافقات صورت گرفته و انتظار مردم چارچوب ایجاد شود، اما او تاکید کرد که طرح دولت وحدت ملی از پیشنهادات نامزدان ریاست جمهوری افغانستان است. جیمز کنینگ هم سفیر امریکا در کابل به روز دوشنبه در یک نشست خبری در این مورد افزود:
همچنان توافق شد که طبق انتظار مردم افغانستان و متحدین بین المللی افغانستان رئیس جمهور جدید تا ختم ماه آگست حلف وفاداری یاد کند. برای فعلا چارچوب وجود دارد که چه کار باید صورت گیرد، همچنان کارهای باقی مانده که باید انجام شود.
او گفت ختم موفقانه تفتیش آرا و ایجاد دولت وحدت ملی نه تنها برای امنیت، رشد اقتصادی افغانستان و اوضاع سیاسی این کشور مهم است، بلکه بر مناسبات افغانستان با شرکای بین المللیش نیز از اهمیت ویژه برخوردار است. آقای کنینگ هم گفت این یکی از آرزوهای آنان است که رئیس جمهور آینده افغانستان در نشست ماه سپتامبر ناتو در انگلستان شرکت کند. او همچنان گفت انتظار دارند که با روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان بتوانند قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن را نهایی کنند.
طوری که گفتم این یک شانس برای افغانستان خواهد بود که رئیس جمهور جدید بتواند قرارداد امنیتی میان ما را امضا کند تا روابط امنیتی آینده ما مشخص شود و رئیس جمهور جدید در کنفرانس ناتو در انگلستان شرکت کند و بتواند مناسبات افغانستان و مردم این کشور را در دهه بعدی با جهان تعریف کند و روشن بسازد.
سفیر امریکا در مورد نقش رئیس اجرایوی که قرار است در حکومت آینده تعیین شود گفت هنوز هم بحث‌ها در این مورد میان نامزدان ریاست جمهوری ادامه دارد و اما گفت صلاحیت‌های رئیس اجرایوی را باید نامزدان ریاست جمهوری مشخص کنند، اما وی گفت این مسئله مشخص است که رئیس اجرایه توسط فرمان رئیس جمهور تعیین می شود. در این حال مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات میگویند به منظور سرعت دادن بر روند تفتیش آرا تیم‌های تفتیش کننده را افزایش دادند و همچنان تمام اسنادی که به اساس آن ابطال آرا صورت میگیرد نهایی شده و سافت‌ویری که به همین منظور آماده شده است به زودی آغاز به کار خواهد کرد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد گفت
سافت‌ویری که به خاطر ابطال آرا در نظر گرفته شده تقریبا نهایی از دیروز یک مرتبه عملا تست شده.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات همچنان به رسانه ها گفت امروز 20 تیم به تیم های تفتیش علاوه شده است و شمار تیم های تفتیش کننده به روز دوشنبه به 220 تیم رسیده است. او گفت قرار است در روزهای آینده شمار تیم های تفتیش به 300 تیم برسد تا روند تفتیش با وقت معین تکمیل گردد. همچنان نهادهای جامعه مدنی افغانستان امروز در یک نشست خبری جداگانه خواستار پایان دادن به بنبست های انتخاباتی شده و از نامزدان خواستند که منافع ملی را قربانی اهداف شخصی و گروهی نکنند. اعضای نهادهای جامعه مدنی افغانستان همچنان با نشر اعلامیه گفتند که بنبست‌های به وجود آمده بر سر نتایج انتخابات مردم را نگران کرده و تأثیرات منفی بر اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گذاشته است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده ی نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن می باشید. هر دو آزادی و آشنا از یک موج نشرات می کنند. فقط چند دقیقه بعد نوبت نشر برنامه گنج شایگان می باشد. میزبان برنامه امشب صفیه حساس است. ولی اکنون ادامه نشر گزارش های این برنامه. فؤاد معصوم رئیس جمهور جدید عراق، حیدر عبادی معاون رئیس پارلمان آن کشور را مسئول ایجاد یک حکومت جدید طی یک ماه آینده ساخت. فؤاد معصوم روز دوشنبه در یک بیانیه تلویزیونی ابراز امیدواری کرد تا آقای عبادی موفق به ایجاد حکومت شود که همه مردم عراق را محافظت کند. از سوی هم مقامات آمریکایی روز دوشنبه گفتند که حکومت ایالات متحده کمک‌های مستقیم نظامی را به نیروهای کرد در عراق آغاز کرده است. کردهای عراقی اخیراً به پیشروی در مقابل شورشیان اسلامگرا در شمال آن کشور دست یافتند. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
پرتاب مواد غذایی از هوا برای اقلیت‌های مذهبی یزیدی که از مظالم شورشان اسلامی در شمال عراق فرار کردند، زندگی این مردم به حد نیازمند را راحتی بخشیده است. در همین حال، بمباردمان ایالات متحده آمریکا به ساحات مشخص نزدیک به شهر اربل ادامه دارد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ارسال نیروهای آمریکایی را در میدان جنگ در عراق رد کرده می‌گوید: او میگوید ما باید مطمئن شویم که داعش یا گروه دولت اسلامی عراق و شام درگیر اقدامات نیستند که باعث فلج شدن دائمی آن کشور شود. فکر نمی کنم که ما این بحران را در یک هفته حل بتوانیم، اما این مشکل زمانگیر است. در همین حال فلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا گفت در نهایت آنچه عراق نیاز دارد رای حل سیاسی در بغداد می باشد. او می گوید در حال حاضر تمرکز ما بر حمایت از تلاش های بشر دوستانه می باشد. تلاشی که با این بحران در حال رشد انسانی در عراق مقابله کند. و همچنان ما انتظار داریم تا یک حکومت جدید تشکیل شود، یک دولت فراگیری که ما بتوانیم تلاش های آنان را حمایت کنیم. جمهوری خواهان در کانگرس اقدامات رئیس جمهور اوباما را در بحران عراق ناوقت و ناکافی عنوان کرده و آن را مورد انتقاد قرار دادند. تد کروز از حزب جمهوری خواه می گوید: او می گوید آنچه در عراق جریان دارد نشان دهنده سیاست های خارجی ناکام اوباما و کلینتون می باشد. خوشحال استم در نهایت رئیس جمهور رهبریت خود را نشان داده و تهدید از سوی گروه داعش را جدی گرفت. اما متاسفانه او نظر به چوکات کاری که از قبل درست کرده است عمل می کند. او هیچ هدف مشخص را که تلاش می شود به دست آید تعیین نکرده است. اما کریستوفر هل سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در عراق میگوید عراق هدف مشخص است، اما تمرکز خاص ایالات متحده آمریکا در این بحران تقاضا می شود. او میگوید مردم متوجه عراق هستند، اما بحرانات دیگر جهانی وجود دارد که ممکن توجه و تمرکز را به سوی عراق کاهش دهد. داعش از هر جایی که ریشه گرفته باشد واضح و روشن است که بخش از وضعیت سوریه است که به عراق گسترش یافته است. در این حال تصاویر گرفته شده از اعضای تنرو گروه اسلامی که توسط شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی نشر شده است، راهپیمایی آنان را با تجهیزات نظامی مجهز، استخدام جوانان و ادعای آشکار آنان را مبنی بر برافراشتن بیرق آنان در قصر سفید را نشان می‌دهد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
یک محکمه در مصر روز شنبه تصمیم گرفت تا حزب آزادی و عدالت را که جناح سیاسی گروه اخوان مسلمین است لغو کرده و تمام دارایی های آن را قید کند. در این مورد اسوسییتد پرس گزارش تهیه کرده که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که محمد بدیعی یک رهبر شامل فهرست سیاه اخوان المسلمین و 13 تن از اعضای برجسته حزب به اتهام برانگیختن آشوب در یک مسجد در گیزا به مرگ محکوم گردید. انحلال حزب آزادی و عدالت آخرین اقدام در برابر موجودیت قانونی این گروه به حساب می رود. اما تحلیلگران می گویند که این کار خاتمه این گروه به حساب نمی رود، خاصتا وقتی که در این کشور انتخابات پارلمانی ماه آینده در راه است. محمد امین یک تحلیلگر سیاسی در المعارف که یک سازمان اسلامی است می گوید
لن تخرج جماعت الاخوان المسلمین بشکل رسمی في
اخوان المسلمین شرکت خیش را در انتخابات پارلمانی آینده اعلان نخواهد کرد، اما بسیاری از دیدن چهره های از آن در پارلمان آینده تعجب خواهند کرد. این کسان خواهند بود که از این حزب خوششان می آید و با آن وفادار خواهند بود.
بسیاری از مصری ها به این تصمیم محکمه به بی‌تفاوتی نگاه می کنند. بعد از سرکوبی این گروه از جانب حکومت این تصمیم محکمه انتظار برده می شد، اما اکثریت به این عقیده اند که اعضای از این حزب در پارلمان آینده حضور خواهند یافت. محمد ابراهیم یک تن از مصری ها می گوید
والله اللي عنده الكفاءه ينزل ينزل اي حد عنده كفاءه ينزل
والشعب. هر کسی که مهارت دارد می تواند در انتخابات شرکت ورزد، هر کسی که توان داشته باشد باید شرکت ورزد، آخر کار این مردم است که کسی را انتخاب می کنند.
محمد عبدالله یک تن دیگر از باشندگان می گوید
لا اصل اخوان المسلمین هم مش جزء مفصول
يعني اخوان المسلمین از اجتماع تجرید می باشد. انتخابات پارلمانی مربوط به خانواده های بزرگ و حمایت آنهاست. هیچ کسی آن را نمی برد مگر اینکه خانواده های سرشناس آن محل از آن پشتیبانی کند. این به این معنا نیست که کسی به اخوان المسلمین یا به حزب ملی دموکراتیک تعلق دارد. من فکر نمی کنم که احزاب در مصر کدام نفوذی داشته باشند.
حزب آزادی و عدالت در جون 2011 تأسیس گردید و این زمانی بود که حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر استعفا کرد. این کار سبب گردید تا حزب اخوان المسلمین در مصر به مقام عالی قدرت رسید و محمد مرسی رئیس جمهور مصر انتخاب شد.
گنج شایگان. شنوندگان عزیز و دوستداران برنامه گنج شایگان سلام. با امید اینکه روز را با سلامتی و خوشی سپری کرده باشید، من هم خوشحال هستم که باز هم در این برنامه گنج شایگان امشب با شما هستم. در برنامه امشب گنج شایگان نظری به فولکلور افغانستان می اندازیم. تاریخ گواه است که در اثر عوامل گوناگون گاهی تقاطع فرهنگ ها میان ملت ها پدید آمده و در اثر این آمیزش های کلتوری تغییراتی در هیکل ساختاری آنها رونما گردیده است. از جمله عواملی که باعث ایجاد تقاطع فرهنگی می شود و دانشمندان آنها را به صورت مشرح برشمرده اند می توان از لشکرکشی ها، روابط تجارتی، روابط دینی و مذهبی، همسایگی، مهاجرت ها و غیره نام برد. همچنان ناگفته نباید گذاشت که مؤثرترین وسیله آمیزش در این پروسه زبان می باشد که نقش عمده و اساسی را ایفا می کند. یکی از بخش های عمده و اساسی و ارزشمند فرهنگ عبارت است از فرهنگ عامیانه یا فولکلور که شامل رسوم، عنعنات، معتقدات، بازی ها، صنعت ها و بالاخره ادبیات، اصطلاحات، واژه ها، ضرب المثل ها، ترانه ها، حکایت ها، دو بیتی ها، داستان ها، چیستان ها و موسیقی و سایر چیزهای فولکلور می باشد. این عادات، تقالید، عنعنات از گروه تا گروه و از منطقه تا منطقه دیگر تفاوت‌های فراوان دارد. هرچند ساکنان آن مناطق همه دارای دین واحد، مذهب واحد و زبان واحد باشند. از سوی دیگر با گذشت زمان همه این عادات، رسوم فولکلوری پذیرشگر تغییرات و تحولات گوناگون شده و مطابق نیازهای انسان عصر و فرازها و نشیبهای زمانه، شیوه های نخستین آن سبقه دیگری به خود می گیرد که گاهی در جهت تکامل و پربری گام می نهن و زمانی هم در مسیر مخالف آن. از این گفته ها می شود چنین استنباط کرد که بهترین وسیله جهت دستیابی به سیمای ریالستیک، یعنی سیمای ریالستیک رابط انسانهای دارای فرهنگ مشترک، همانا ادبیات فولکلوریک می باشد که در لابلای آن می توان تصویر زنده و واقعی رابط گوناگون میان افراد یک جامعه را به پژوهش گرفت و تشخیص داد. و توسط همین ادبیات فولکلوریک می توان سطح فرهنگ و تمدن جوامی مختلف را به کاوش گرفت و برتری یکی را از دیگری تفکیک کرد. در کشور ما اقوام و ملیت‌های متعددی مسکن گزینند که هر کدام از این ملت‌ها دارای فرهنگ ویژه و فولکلوریک مختص به خود امان منطقه می باشد که ادبیات فولکلوری آنها نیز از این خصیصه برخوردار است. لطافت، ظرافت، سادگی و دلپذیری در سراسر پیکره ادبیات عامیانه ما را در سطح تمام ملت‌ها و اقوام فرا گرفته و شکوهمندی بارز را با آن پیوند زده است. شنوندای عزیز، قبل از اینکه به ادامه بحث ما بپردازیم، میریم به سراغ یک آهنگ فولکلور از سرزمین بدخشان. بعدا موضوع را پی میگیریم.
Oh,
های عزیز برنامه گنج شایگان، برنامه امشب ما در رابطه با فولکلور افغانستان است. خب پیشتر گفتیم فولکلور افغانستان چطور دست برد چپول قرار گرفت. واقعیت های تلخ تاریخی بیانگر دست برد و چپول بیگانگان است که بارها دست تجاوز به سوی میهن ما دراز کرده و با دستان شکسته و پرخون دوباره راه فرار اختیار کردن و در همین کشمکش ها داشته های کتبی فولکلوری که ما جبران به نابودی کشانیده شده است. جنگ های داخلی از یک سو و لشکرکشی های بیگانگان از سوی دیگر، همه و همه شرایط نابودی این گنجینه های گرانبها و پربار ما را فراهم کرد. گاه مغول ها به این سرزمین ریختن و غارت پیشگی کردن و گاه هم انگلیس ها. زمانی هم تازیان در این کشور حکم راندن و یکسره دارایی های فرهنگی ما را به نام این و آن به آتش حق یا کینوات عصب خشک کردن. هرچند عرب ها بزرگترین هدیه آسمانی یعنی آیین ملکوتی اسلام را با خیش به ارمغان آوردن که در اندک زمان جز روح معنوی آفریده های ادبی و عامیانه ما شد و با افکار عامه و با افکار عامه عجین گشت یا سررشته شد. ولی با کمال تأسف آنچه از گذشته ها و دوره های باستانی میراث فرهنگی نیاکان ما بود همه را به شیوه های گوناگون به نابودی کشاندن. بالاخره در قرن حاضر اسفبارترین و هولناکترین جنایات تاریخی با تجاوز نظامی روسیه به کشور ما به وقوع پیوست که اندوهناکترین واقعه در تاریخ کشور ما به شمار می آید. 12 سال تمام جنگ، تقریبا 30 سال البته از او زمان تا به حال 30 سال که شاملش 12 سال تجاوز روس و بعد از او تا به حال جنگ های داخلی، ویرانی ها، کشتار و چپاول غارتگری در چنین کشاکش، ادبیات ما به رکود مواجه شد و باغستان فولکلور ما آماج بادهای اوسیانگری پاییز قرار گرفت. هرچند در مسیر این قوقا و بادهای ویرانگر زمانه، ادبیات ملی و عامیانه ما بارها مورد تاخت و تاز قرار گرفت و پذیرشگر خسارات جبران ناپذیر شد. با آن هم این روند از پانه ساد و مردانه از میان طالاب‌های خون با سبقه نو و آرایش تازه تر قدف راشته و مسیر حرکت خیش را طی کرده است. ادبیات فولکلوری ما همچون عرصه‌های دیگر فرهنگی ما دارای غنامندی و هبهت ویژه و یا شکوه و عظمت می باشد که نگارش پیرامون ابعاد کلی آن کاری است بس دشوار و چندین جلد کتب هم نمیتواند در جهت تحقق این هدف بسنده باشد. روی این ملحوظ در این بحث امشب پیرامون چیستان ها، ضرب المثل ها و دو بیتی های عامیانه و اسالیب یا با شیوه های و شیوه ها و ساختاری که و موارد کاربرد آن سخن رفته می پردازیم. در ابتدا روی چیستان ها بحث می کنیم، اما قبل از اینکه به چیستان ها بپردازیم باز هم به یکی از آهنگ های فولکلور ما که در شمال افغانستان از سالهای بسیار بسیار گذشته مورد مردم در میان مردم رایج بوده می پردازیم.
بالشت پرم بابا شب زیر سرم بابا جو زکیل گلی بابا بخوان نماندنی بابا بازار میرم بابا بازار چه میرم بابا برای دلی دختر گوشوار خرم گل گلی هستی بخوانن ماندنی هستی بازار میرم بابا بازار چه میرم بابا برای دلی دختر گلبن میخرم بابا گلی گلی هستی بخونت ماندنی هستی بازار میرم بابا بازار چه میرم بابا برای دلی دختر چوری میخرم بابا شوهر میگیرم بابا برای دل دختر شوهر میگیرم بابا
بابا دخترت هستم
شوهر میگیرم بابا برای دل دختر، شوهر میگیرم بابا برای دل دختر، شوهر میگیرم.
شنونده های عزیز، با معذرت که آهنگی را که پخش کردیم این آهنگ فولکلور هراتی بود و آهنگی که ما بر شما پیشتر انانس دادم لحظات بهتر باز هم میشنویم. خب قسمی که گفته آمدیم سخن از فرهنگ است و ادبیات فولکلور و در این قسمت برنامه ما اول از چیستان ها آغاز میکنیم. چیستان ها که از دیدگاه تربیت یکی از شیوه های آموزش و انکشاف ذهنی بوده و در تربیت نقش مهم را دارد. در میان مردم عام ما به منظور آزمایش هوش و قدرت بازیابی مطلب به کار گرفته می شود و معمولا وسیله ای است که جهت تفریح از آن استفاده می شود. مثلا رفتن درا، یافتم گیا، مغزش سفید، پوستش سیاه. و یا چیستان ها از نظر ساختار دارای اشکال مختلف هستند که اینک هر کدام آن را به گونه مختصر برای شما ذکر میکنم. اول چیستان های داستانی است. چیستان داستانی چگونه است؟ این چیستان ها در میان مردم ما به صورت عموم رایج است و طور که گوینده نخست حکایه و یا داستانی را شرح میده که در لابلای آن یک سوال پیچیده و بغرنج وجود دارد. سپس گوینده مذکور از شنونده میخواهد که با نظرداشت متن کلی داستان به تحلیل سوال مورد نظر بپردازد. بگونی مثال یکی از چیستانهای داستانی را بر شما میخوانم. یک وقت یک ملا، یک نجار و یک خیاط با یک طرف سفر میکردن که طرف های شام در یک دشت رسیدن و در موجه ماندن تا که شافرا رسید. خب استادن و باز حرکت کردن و باز استادن. در این وقت یکی از امی سه نفر گفت که ما در این شو در این دشت مانده مجبور هستیم که شو باید در این دشت تیر کنیم تا صبح بسیار بسیار وقت است که ما بریم. خب از طرف دیگه شو هم تاریک است و دشت هم خطرناک است، امکان داره که کدام حیوان وحشی بیایه و ما را نوش جان کنه و ما به ما ضرر برسه و یا کدام واقعی دیگه نشه. خب از این سبب من فکر میکنم که به نوبت هر کدام ما تا صبح پیره‌داری کنیم تا خود از خطر نگاه کنیم. همگیشان موافقه کردن و اول نوبت پیری نجار رسید و خیاط و ملا به خواب رفتن. نجار 1 ساعت و 2 ساعت پیره کرد و آخر مانده شد و قریب بود که خوش ببره. در این وقت دید که یک توته چوب کلان در چند قدمی از او در زمین افتاده. پیش خود فکر کرد که بیا همی چوب بی و یکان چیزی از این تیار کو تا که هم ساتم هم تیر شوه و هم خوم نبره و پیره هم به خوبی بگذره. به می هزم رفت و سامانای خود کشید و به جور کردن زینی توتا چوب شروع کرد و از چوب یک دخترک بسیار مقبول جور کرد. وقتی که کارش خلاص شد دید که وقت پیریش هم خلاص شده و رفت خیاط بیدار کرد که پیری ما خلاص شد و خودش رفت و خواب شد. نوبت خیاط رسید. خیاط وقتی که از جای خود خیست دید که یک دخترک چوبی بسیار مقبول در نزدیکش استاد است. او هم به فکر از این افتاد که پیری خود به خوبی تیر کنه چی کنه و خوش نبره. سامانای خیاطی خود گرفت و یک جور پیران بسیار مقبول دوخت و به جان زمین گودیگه که چوبی کرد. به این ترتیب نوبت پیری خیاط هم خلاص شد. خب ملا بیدار شد و این ای بار دیگه نوبت پیری مولا بود. مولا وقتی که از خواب خیست دید که در نزدیکشان یک دختره که بسیار مقبول ساده است، جایش بلند شد و پیش رفت. دید که یک آدمک چوبی است. پیش خود گفت اگه ای آدمک جان می داشت چقدر خوب می بود، و به این امید که خداوند او را زنده کنه و برش نفس بده، رفت وضو کرد و نماز خواند و پیش خداوند عذرخواهی کرد و دعا کرد. بالاخره تا خداوند دعایش مستجاب کرد، قبول کرد و به دخترک نفس داد و او زنده و او را زنده ساخت. خب حال شما بگوین که دختر از نجار میشه یا از خیاط میشه یا از مولا میشه. این گونه چیستان داستانی میگن که هم درش در بنج قصه باشه و هم سوال به شنونده ایجاد بکنه. خب چنان که گفته آمدیم و مثال آوردیم، در این گونه چیستان ها نخست به شکل حکایه یا داستان بیان میشه. هدف اصلی و مهم آن روی یک سوال میچرخه که در بخش آخر آن قرار داره، و اما جوابی چیستان چیست؟ حالا در مورد تحلیل ای چیستان داستانی، چون پیچیدگی های وجود داره، برخی از مردم به ای دخترک افسانوی که نجار رو را اول ساخت میگن که بر نجار از نجار باشه، چون ابتکار از نجار بود و اول طرح زیر او ریخت، و اگه او ای کار نمیکرد شاید هیچ کدام چیزی هم وجود نمیداشت. ولی گروه دیگر طرف داره خیاط خب نیستن، قدر زیاد کسا میگن خب خیاط یک پیران به جانش کرد، اگر پیران هم نمی بود میشد یک پتوی چیز دیگه در جان ازو شد. ولی گروه دیگه به طرفداری مولا برخواستن و گفتن که نه، دخترک باید به مولا بخشیده شد، به خاطر که او بسیار زیاد دعا کرد تا که او زنده شد. در حقیقت او اگر نه یک گودی بود و بیچاره خیاط از نظر همه افتیده بود. به هر صورت جواب درست ای از که دخترک افسانه‌ای به هیچ کدام از این سه نفر تعلق نمیگیره، زیرا نجار اگر که از پارچه چوبی استفاده کرد، در حقیقت همان عنصر اولی یعنی پارچه چوب را خداوند جل جلاله خلق کرده بود، و اگر همان پارچه چوب در میان دشت وجود نمی داشت اصلا چنین جنجالی به میان نمی آمد. پس او با می تراش کردن و دیزاین کردن از این چوب این دخترک ساخت، و مولا هم صرف عذر و نیاز به خداوند کرد و دعایش خداوند قبول کرد، و او هم اگر قدرت خودش قدرت ازیر نداشت که دخترک نفس بده. و در اینجا دعای از او چی شد؟ مستجاب شد، یعنی باز هم خداوند بود اینجا. خب و بهتر است که خیاط فراموش کنیم، زیرا او کار او با دیدگاه مردم همو چیزی نکرده بود که مستحق کدام چیزی شود، یک کشمکش بین نجار و بین مولا. پس عنصر اولی چی است؟ چوب. بازم مخلوق خداوند است چوب، و روح هم توسط خداوند داده شد. خب به این ترتیب دخترک افسانوی را نمیتوانیم به هیچ یک از این سیتن ببخشیم. شنونده های عزیز، ای بود چیستان های داستانی که در گذشته ها خیلی خیلی از این استفاده میشد و تا به حال فولکلور ما ماند. اما قبل از این که به چیستان های بعدی بپردازیم، باز هم به آهنگ که بیشتر برتان وعده کردم، آهنگ بسیار مشهور در بین مردم شمال افغانستان، گوش بدیم. دوستان برنامه گنج شایگان با برنامه امشب ما به فولکلور افغانستان اختصاص یافته و پیش از اینکه به چیستانهای ساده بریم، دو شنونده ما در خط تلفن هستند که حاجی محمد کبیر از مزار شریف. سلام بر شما حاجی صاحب.
بله
بله بفرمایید، خوش آمدین به برنامه گنج شایگان.
بله همسری عزیز، تشکر از شما، شما زنده باشید. ما یک پیما تاین بهار شما را میپالیدم که نتال را نو سر ما سر خود نکدیم. یک شعر بهار بود، یه هم فولکلوری کرد تقریبا از سالای 60-61 از یک
بفرمایید بخوانید
از یک شعر فاریابی به نام محمد عارف کارمن.
بله
ببخشید،
خواهش میکنم بفرمایید بخوانید.
بهار آمد خوش آمد، و مقدم سبزه ها از سر بر آمد، بلبل با باغ و باغداران خنده ها و چهچه ها سر می دهند، و گل هر رنگی و هر نامی که دارد خنده دارد.
بله.
و بلبل ها سرود فت بر لب، گه به این شاخ و گاه شاخه دیگر، و یک لحظه در این باغ و یک لمحه و باغی و به بوستانی در آن سوی دیگر. و اما گل، بله گل ها و باقی و باستانی که می رویند، همانجا سبز می گردند، همانجا خوب می خندند، همانجا زرد می گردند، و گلچینان چی بیرحمند و چی خودخواهند. گل بابار خندان را و بیرحمی و خودخواهی ز خندان باز می دارند. برای چی؟ برای زرد، برای زور. اگر گلچین برای شادی یک لحظه صاحب زر پرزور، با گل دستی نیندازد، بله گلهای سرخ و یا با هر رنگ دیگر، در گلگونش تا زرد نگردد هم ایمانه. بهار آمد خوش آمد، و مقدم لاله سرکش بر آمد، تو دیدی لاله ها را، لاله های داغدار سرخ که باغ باغداران را به رویش تنگ میبیند همی روید، به دشت و هم به صحراها که بلبل را توانی نیست تا آنجا رود، در دشت و در صحرا گل دختر به او یک جا همی خندد.
بله.
ولیکن داغهایشان یا در دل گلچین به شرم و حیا به جا رود آنجا، و داغ دل که دارد لاله ها در دل نمی بیند، گل با باغ با داغ را، گل به باغ را، گل دشت و بیابان را، گل با داغ آرمان را، و به رحمی و خودخواهی زخنده باز می دارد و مرگش وا همی دارد. الا ای لاله ها، گل ها، و هم یک جا چه در باغ و چه در صحرا، همه گوید گلچین را که دست نابکار خیش برنگ سرختان رنگین نسازند، همه گوید گلچین را که دست نابکار خیش و خون باقتان ننگین نسازد، که این ننگی صافایا.
بسیار تشکر از اینکه زنگ زدین و شعر مقبول که انتخاب کرده بودین خواندین. تشکر آجی صاحب از شما. و حالا شنونده دیگه ما سرور خراسانی از ولایت هرات در خط تلفن با ما هستن. سلام بر شما آقای خراسانی.
زنده باشین، سلام و احترامات ما را هم بپذیرین. خدمت شما،
ممنون شما.
شنوندگان عزیز گنج شایگان عرض احترام داره.
تشکر خراسانی صاحب، در دقایق آخر است، میشه بفرمایین که چی دارین با خود؟
یک 3-4 دوبایتی فولکلوری دارم خدمت شما ارائه میکنم.
خب یک دقیقه وقت داریم، در یک دقیقه میشه که شما بخونین دوبایتی هایتان بر ما.
خوب است. نگار خور بدیدم شیوه میرفت، با باغستان براد میوه میرفت.
بله.
با باغستان براد میوه تر، با صد ناز و با 300 قمزه میرفت. نگار خور بدیدم با لب جوی.
بله.
گل از او گرفته میکنه بوی، گل از او گرفته بوی نمیده، خودم گل میشوم یارم کنه بوی.
سمقبول.
از او بالا میایه گل دختر، و حمام میروه مادر و دختر.
بله.
و حمام میروه آب بریزه غلام مادر و شیدای دختر.
بسیار مقبول.
دیارجا که با دشت یلانه.
بله.
رباط پی به کوی زندجانه، اگر یک شب به گازرگاه بخوابی که گازرگاه بهشت جاویدانه.
بسیار
تشکر از توجه شما.
تشکر از شما آقای سرور خراسانی. واقعا دو بیتیای بسیار مقبول و فولکلور شما خواندین. شنونده های عزیز، چون در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، چیستان های ساده که دنباله برنامه ما است انشاءالله در برنامه بعدی بر شما تقدیم میکنیم. و حالا که در دقایق آخر برنامه قرار داریم، تا لحظات بعد برنامه پشتوی ما شروع میشه، بنابراین من از حضور شما مرخص میشم. خدا نگهدار شما.